اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم آقایان فقها رضوان الله تعالی علیه اجمعین مجنون رو ملحق فرمودن به سبیح. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اشکال فرمودن. دیروز فقط دو تا نکته در بحث با ایشان عرض شد. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در اینجا مطلبی دارند و ایشون عنوان می فرمایند، حالا متن عبارت ایشون را اگر پیدا نکردیم من مطلب رو می گویم. ایشون عنوان می فرمایند که در اینجا نسبت مجنون باید ما سراغ قاعده تسامح در ادله سنن بریم. این عبارتی است که دیروز خوندیم، الحقه الاصحاب بالسبیح و استدل فی المنتهى بانه لا یکون اخفض حالا منه و هو کما ترى فالعمده فیه قاعده تسامح بناء على اقتضاء حال الاستحباب. نکته ای که در اینجا وجود داره بعد از اشکالاتی که با مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه داشتیم، ما در ما نحن فیه برخلاف مسئله سابقه که عبارت از این بود که الحاق سبیه به سبی نیاز به تنقیح منات نداره، که آخر جلسه دیروز از محقق عراقی رضوان الله علیه این معنا رو نقل کردیم. چرا؟ برای اینکه در تنقیح منات ما همیشه منات رو از موضوعی به موضوعی سرایت میدیم، پس دو موضوع مغایر میخواد تنقیح منات. ما در سبیه و سبی بیانی که کردیم، اون بیان دلالت بر این میکرد که اصلا سبی یعنی سبیه. در ظهور ثانوی الفاظ عموم نوعاً گفتیم به الفاظ خاص رجال عنوان میشه، بیانی داشتیم گذشت. بنابراین در اونجا اصلا نیاز به تنقیح منات نداریم، اما در اینجا برخلاف اونجا ما میخوایم عرض کنیم که اصحاب رضوان الله علیهم این که مجنون رو آمدن ملحق به سبی کردن از باب تنقیح مناته. مجنون موضوع دیگره، غیر از سبیه، موضوع دیگره، موضوع مغایره. اصحاب در اینجا مناطی که در مورد احجاج به سبیه هست، این چیزایی که محتمل باشه، حالا ما به عقلمون میرسه در مورد احجاج به سبیه، خب یه قافله مکه رفتن، عمره رفتن یا حج واجب رفتن، بچه هم همراهشونن، مخصوصا در گذشته قبائل و اینا طولم میکشید همینکی را میافتادن، زیاد بوده این معنا که میبردن با خودشون. و این عنایتی است که همه بچه ها و همراهان همه بیان و حج به جا بیاورند، این عنایتی بوده. کما این که در بعضی از موارد مثل نماز استسقا و نماز عید و امثال اینها هم حتی نسبت به حرکت بچه ها هم دستوراتی داریم، بچه ها رو از مادرها جدا کنید، حتی عرضم بزرگتون که بیشتر از این حرفا. ولذا این رو مرحوم شیخ یه اشارهی بهش می فرماید به تعبیر عموم ترغیب، که دیروز خاطرتون هست کلام شیخ رو که خوندیم، این عموم و ترغیب همه همراهان، بچه، بزرگ، ارزم، مجنون هم همینجوره. مجنون مثل طفل از توابع محسوب میشه، طفل غیر ممیزم از توابعه. یعنی کسانی که از نظر طهارت و نجاست، از نظر اسلامیت و عدم اسلامیت ملحق و تابع بزرگترها هستند. مثلا ما در بلاد کفر یه بچه یه کوچیک غیر ممیز میبینیم، اگر آبایش رو قائل به نجاست شدیم، حالا یا اهل کتاب گفتیم نجسن یا مشرک بودن نجس بودن، این بچه هم در اونجا از کسانی است که تابع اونها خواهد بود در نجاست، تابع اونها خواهد بود در احکام مترتبه بر کفار و مشرکین. بچه مسلمون هم همینجوره، اینن بچه غیر ممیز هم همینجوره، مجنون هم به همین صورته. مجنون خودش کسی نیست که عقاید رو دقیق تشخیص بده و اسلام و غیر اسلام رو ما در عقایدش جستجو کنیم، اما احکامی که داره مجنون از توابعه. یعنی در بلاد کفر اگر مشرکان مجنونشون تابع خودشونه مثل اطفال غیر ممیزشون، اگر در بلاد اسلام هستید این هم تابعه. حتی مجنون در بلاد اسلام در مورد اهل کتابی که اهل ذمه هستن، اگر به شرایط ذمه عمل میکنن همه اموال حقوق همه چی محفوظه، مجنونشون هم همین حکم رو داره. یعنی مجنون این اهل کتابی که دارای شرایط ذمه هستن همون احکام عیناً بار میشه. اینها رو اصطلاحاً میگیم تابعین، اینا تابع هستن. طفل تابعه، مجنون هم تابعه. ولذا این اشتراک در اینها که در اینجا در مکه رفتن، این بچه‌ای که غیر ممیز همراه ماست، حتی از امام سوال میکنن در یکی از روایات که داشتیم که تازه خدا مولودی به ما داده، آیا احجاجش بکنیم؟ حضرت فرمود بله، مثلا این رو جفه ببرید، نزدیک ببرید، فخ ببرید که سرما نخوره. به این صورت خب وقتی اینجور هست، پس اینا این بچه موضوعیتی نداره نسبت به همه تابعینه. یکی از تابعین هم مجنونه، چه تفاوت میکنه؟ چی؟ نشنیدم، نفهم. ها، اجازه، حالا اونا جدا. ببینید ما در حال جنون هم، در حال ادواری عاقل که باشه که او تمام احکام رو، مجنونی که در دور سلامتش هست تمام احکام رو داره، نه ما در حالت جنون. الان شما مجنون کامل بگیرید، حالا ادواری الان بگذارید کنار. بنابراین این اساس مجنون. پس در اینجا نظر مبارک شیخ هم که می‌فرماید لعموم ترغیب، هر حیثیتی که برای احجاج در سبیل غیر ممیز ملحوظ نظر شرع هست در خود مجنون هم هست، چون اینم تابعه مثل او. این از این طرف. از اون طرف ما در تنقیح منا توجه داشته باشیم، وقتی دو تا موضوع داریم که ما مناطی را میخواهیم از موضوعی به موضوع دیگر سرایت بدیم، بگیم منات از موضوع الف سرایت میکنه میاد در موضوع ب و در موضوع ب هم همون حکم موضوع الف رو بدیم در مقام فتوا، این معیار چیه؟ ضابطه چیه؟ همین جوری که نیست، ضابطه ای داره. ضابطه عبارت از این است که در موضوع اول یا موضوع الف یک خصوصیتی نباشد که جذب کند و جلب کند منات و معیار رو به خصوص خودش در موضوع اول. اگر در اینجا حتی احتمال عقلایی، احتمال خصوصیت بدیم، احتمال نشغولی که ما میگیم نه، احتمال عقلایی، یعنی احتمالی که عقلا به ما هم عقلا اعتنابش میکنن، توجهش میکنن، اگر احتمال خصوصیت در موضوع اول بدیم که این خصوصیتی داره، از این جهت شارع آمده اینجا این حکم رو داده، اینجا این موضوع این منافع رو نمیشه سرایت داد به موضوع دوم. اما اگر این خصوصیت رو در موضوع اول احراز نکردیم، احتمال این خصوصیت هم در موضوع اول ندادیم، بلکه همون احتمال عقلایی رو برای اشتراک دادیم، اینجا هیچ مانعی وجود نداره که ما بیایم منات را از موضوع اول یا موضوع الف سرایت بدیم، اسراء یعنی سرایت دادن، بکشانیم بیاریم در موضوع دوم. ما اینجا در موضوع مجنون این حرف رو میخواییم بزنیم. در اینجا در مورد سبی بحث سبی غیر ممیزه. دیروز بعضی از آقایون میگفتن که خب این مجنون که هیچی حالیش نیست، مگه بچه شیرخواره چیزی حالیشه؟ بچه شیرخواره چی حالیشه؟ یتوف و به، حالا بعدا میگیم یتوف و به در بچه یه شیر خارق غیر ممیز که میگیم بچه یه سال یتوف و به، یعنی بغلش کرده، راه هم نمیتونه بره، بغلش کرده یتوف و به. اونجا داریم، حالا به خصوصیات وارد میشیم، یتوف و به و یسلی عنه، این خصوصیات رو توجه بکنیم بهش. در اینجا مجنون هم همینجور، مجنون رو حالا بستدش به قل و زنجیرش کرده اونجا، سوار اون چارپایش کرده، چکارش میکنن وقتای دیگه که میخوان را ببرن، چکارش میکنن الان مثل اون وقت، چه تفاوت میکنن؟ نیت هم که از طرفش دارن میکنن، هیچ خصوصیتی، انصافش اینه، هیچ خصوصیتی در سبی غیر ممیز که موضوع بحث مرحوم صاحب قربه است، هیچ خصوصیتی نیست که ما نتوانیم، یعنی خصوصیتی وجود نداره که اختصاص بده منات را در احجاج به خود سبی. این قابل سرایت به مجنون هم هست، خصوصیت و اشتراکش هم این است که مجنون هم مثل سبی غیر ممیز از توابعه. و اینجا من بخوام احکام مربوط به توابع رو برای شما بگم، شما در احکام وطنیت این توابع رو دارید، در قصد، در روز قصد میکنید این حکم توابع رو دارید، این مجنون هم داخل میشه، سبیه هم اگر حکمی باشه برشون به اصطلاح، همه ما در سر تا سر فقه این توابع رو سبیه غیر ممیز مجنون، در قیمومت کس دیگری میخوان که ملحق بشه کاراشون رو انجام بده، مصالحشون رو تأمین کنه، سبی همینجوره، مجنون هم همینجوره. سبی که پدر نداره، مادر نداره، حاکم شهر باید بیاد براش قیم تعیین کنه، همونجور که قیم برای مجنون تعیین میکنه، همه خصوصیات مثل هم. بنابراین بله، یک به اصطلاح امتیازاتی هم ممکنه داشته باشه، اما امتیازات در حدی که احتمال الخصوصیت برای منات حکم اقلاءً ایجاد کنه، انصافاً اینجا وجود نداره. پس ما اسراء منات میکنیم، میگیم تنقیح منات در اینجا، و لذا ادعا میکنیم که آقایان فقها رضوان الله علیهم اجمعین این که آمدن در اینجا قائل شدن که در مجنون هم یستحب الاحجاج به همین حساب هست، تنقیح منات از سبی کردن، سبی روایت داره اما مجنون روایت نداره، به مقتضای روایات استحباب منات در سبی اثبات میشه، منات اثبات شده یه سبی رو میکشانیم میاریم در موضوع مجنون به لحاظ عدم وجود خصوصیت در سبی. این کاریست که اجتهاد ما در اینجا انجام میدیم، درست شد؟ اذا عرفت هذا، در اینجا فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه که در اینجا عنوان فرمودند که بله احسنتون، حالا شما بله احسنتون ارزم بزرگتون که احسنتون، حالا گاهی از اوقات مجنونی ما داریم که اصلا شما بخواید بفهمید این مجنونه باید 24 ساعت باش معاشرت کنید، اینقدر معقول حرف میزنه، اجازه بفرمایید. از اون طرف بچه داریم، شما زیاد عمره مشرف شدید، بچه داریم در فصل حج طواف رو به هم میزنه، یه بچه هیچ اینا نه، ببینید اینا هیچ فارغ نیست، اینا فارغ نیست. ما اولا دیوانه که میگیم دیوانه زنجیری رو که حساب نمی کنیم، متعارف توجه فرمودید، ولی اون دیوانه که بیاد مزاحم بقیه بشه یا فلان، اون جهات این تزاحم ارزم با ملاکات میشه در اونجا، اون رو میذاریمش کنار، اینا حساب نکنید. همه شما ارزم به حضورتون که گاهی از اوقات به عنوانی که سر بزنید و احوال بپرسید، این جاهایی که اینا رو نگه میدارن رفتنش واقعا ثواب داره، انسان بره ببینه دست سر و گوششون بکشه، اینا صور مختلفی دارند، ولذا جنون فقط اون به اصطلاح دیوانه زنجیریه نمیدونم که ما میگیم تنده چجوریش، او خیلی کمه، او نادره، و الا عرضم بزرگتون که این جهات دیگر خیلی تسلیمم هستن. اما این که بگیم بچه، اگر شما حالا در این حال ما راه اجتهاد رو که نمیبندیم، ما داریم نظر خودمون رو میگیم، اونی که ما فکر میکنیم در اینجا مناطی که به مقتضای روایات در برای سبی اثبات میشه، این منات انصافش اینه یک احتمال خصوصیت اقلائی ما پیدا نکردیم، شما پیدا کردید. خیلی خوب، اگر احتمال خصوصیت اقلائی پیدا نکردید، منات رو میشه بکشونید، این میشه تنقیه منات. این نظر ماست. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه عنوان فرمودند که حالا نخواهیم بگردیم فرمایش ایشون رو پیدا بکنیم، ایشون عنوان فرمودند که اینجا چون اینی که میخوام پیدا بکنم، میخوام ببینم گردن مشهور گذاشتن ایشون یا خودشون، مطلبی است که خودشون عنوان میفرمایند که در اینجا مسئله تسامح در ادله سنن رو پیش کشیدند. تسامح در ادله سنن که در اینجا گفته میشه بحثیست، بحث مفصلیست. حالا ما بنابراین اختیار ما در مقابل نظر مبارک مرحوم آقای خویی و اعلام عبارت شد از تنقیح منات در اینجا. ما میخواییم در اینجا بگیم فرمایش مرحوم آقای حکیم وجه نداره. چرا؟ نیاز به بحثی داره. ما بحثی داریم به نام بحث تسامح در ادله سنن. منشأ این بحثم تقریبا 7 تا 8 تا روایت، 2 تا 3 تا صحیحه هم داره به این مضمونی که الان عرض میکنم. من بلغه شیء من الصواب، البته اختلاف هم داره روایات، حالا فی الجمله من بلغه شیء من الصواب الا شیء من العمل او الا عمل فعطا به ذالک العمل رجاء ذالک الثواب اتی به، به اصطلاح یه تعبیر حالا مختلف داره، میرسه. مثلا اگر بلغه، من بلغه، ولی زمان میگن اخبار من بلغ، بلغه اگر رسید به کسی، رسید ثواب داره فلان عمل، اون شنید بعد آمد این عمل رو به نیت و امید رسیدن به اون ثواب انجام داد، اینو بهش میدن، این ثواب رو بهش میدن، اینو میگن اخبار من بلغ. 3 تا 4 تا روایتش از نظر سند اعتبار داره، اونایی هم که اعتبار نداره فی الجمله به حد استفاضه نمیرسه، ولو شیخ بخواد بفرماید مستفیض، شیخ انصاری. خب این روایات من بلغ، همین چند تا روایت مختصر، موضوع بحث مفصل شده برای ما، هم در فقه هم در غیر فقه، فقط در فقه هم نیست. در فقه یک کاری از آقایان مجتهدین و فقها راحت کرده خیلی زیاد، و اون این است که رساله که میخوان بنویسن، همچین که واجبات که تمام شد نوبت مستحبات که رسید، اون دقت عجیب و غریب که در واجبات بکنیم، بالا پایین روایت اجتهاد، به مستحبات که میرسیم یه دفعه ول میشه و شل میشه. چرا؟ میگیم اخبار من بلغ رو داریم. اخبار من بلغ یعنی یک روایتی بر فضیلت چیزی هم اگر وارد شده استحبابش تمامه. مشهور فقها ها آمدن استفاده استحباب از اخبار من بلغ کردن، این هست مشهور فقها ها آمدن گفتن من بلغه شیء من الثواب علا عمل یدل علا ان العمل المذکور مستحبون. درست شد؟ مستحبون. ولیسا آقایون در رساله ها در مستحبات مکروهات، اینو نه تنها در مستحبات سرایت دادن، در مکروهات هم آوردن. ولیسا در رساله ها هیچ دیگه تحقیق نمی کنن که آیا این استحباب ثابت هست واقعا، این مشروعیت درسته، درست نیست. نه، منبلغ که داریم کافیه، به مقتضای منبلغ تمام این اعمال رو می نویسن. در مناسک حج ببینید اون آقایونی که دقت خیلی بیشتری دارن، همچین که به مستحبات میرسن، میگن احوت اولا مثلا این است که رجاءن اینها رو انجام بدن، رجاءن نه اینکه استحباب ثابت نیست، نه نرسیدیم تحقیق کنیم برای استحباب، نقصیه در کار ما. این نقص هم عذرمون اخبار من بلغه، یعنی اخبار من بلغ خلاصه یک پرورش اینجوری کرده در ما. مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، اگر یه وقت فرصتی کردید، رساله شیخ داره کوچک چاپ شده به نام رساله تسامح در ادله سنن. شیخ نه تنها استحباب رو میاد ثابت میکنه و کراهت رو، بلکه اخبار منبلغ رو میبره در نقلهای تاریخی هم، در کل روایات، اخلاقیات، تاریخ، فضائل، معجزات، در همه اینها میبره. ولذا طبق مبنای تسامح در ادله سننی که شیخ انصاری داره، یک روایت ضعیف حتی خواب هم، حالا خواب رو من گردن شیخ نمیذارم اما از کلماتش استفاده میشه، حتی خواب، خوابی کسی دید که فلان جا چنینه، اینجا رو ارزم به حضورتون که حکم صحت باش میکنن. ولذا شما در مقتل نویس ها در حادث قصه کربلا این عنایت رو بفرمایید. ولذا مثلا میبینید آقای مطهری در اون حماسه حسینی حمله میکنه به روضت الشهدا، این توجه داشته باشید، این حمله وارد نیست. روضت الشهدا واعظ کاشفی بر مبنای مشهور فقها آمده، تمام نقلها نقل ضعیفم هست آورده نقل کرده، ولی هیچ اشکال نداره در اونجا از نظر او که نقل کردن مثلا حضرت علی اکبر صلوات الله و سلام علیه 10,000 نفر رو کشت مثلا، که اون وقت حساب میکنن آیون میگن این جمعیت اصلا از کربلا نبوده مثلا دونه دونه اگر حساب کنیم، بسیار خوب. اما در اینجا مبنای این مبنای تسامح در ادله سنن در معجزات داریم همینجوری. حالا این مبنا اولا به این گله گشادی نیست، حالا خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رو، ما در بحث اصول مفصل با شیخ بحث داشتیم. این رساله تسامح در ادله سنن شیخ خیلی مشرب وسیعی داره، ولذا اونایی که تابع این مشرب بودن آمدن در تاریخ هم دقت لازم ندارن، در سیره ائمه این دقت اعمال نمیشه. یکی از مشکلات کار ما افراد محقق امروز اینه، توجه داشته باشیم تاریخ، سیره، اون چه مربوط به سید الشهدا هست در این مقاتل، اینا همه نیاز به بررسی و تحقیق داره، برای اینکه قاعده تسامح شامل اینها نمیشده، تصور شده. حتی قاعده تسامح استحباب درست نمی‌کنه از نظر ما. این مبنای مرحوم آقای خویی هست که دیروز اگر چه اشکال کردیم با آقای خویی، امروز هم بگیم یکی از مبانی بسیار پخته و لطیف مرحوم آقای خویی که بعد از ایشون هم تقریبا جا افتاده برای همه، این است که اصلا این ادله‌ای که ما داریم به عنوان تسامح در ادله سنن استحباب درست نمی‌کنه. من بلغه شیئا من الثواب على عمل یا على شیئا من العمل، من بلغه اگر شنید، حالا به هر دلیل که شنیده، حالا میگیم اون شنیدن اینجا کار داریم باش، به هر صورتی که شنیده ثواب اون رو بهش میدن، نه استحباب شرعی ثابت میشه. روایات بیشتر از این نمیگه، ثوابش رو بهش میدن تفضلن، چون خداوند کریم هست این ثوابی که شنیده، اینم زحمت کشید برای اون که اون ثواب به دستش بیاد، این عمل رو انجام داد، ثواب رو بهش میدن. اما استحباب درست نمیکنه. مبنای قوی است در جای خودش، عرضم به حضورتون که ما وجوهی برای تقویتش ذکر کردیم و این مبنا رو ما هم قبول کردیم و اکثر قبول کردن بعد از مرحوم آقای خویی. مطلب تمام است. حالا در اینجا مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه که پیداست در نجف بوده، حتما وقتی هم بوده که آقای خویی این مطلب رو ترک کرده بودن دیگه علیه ها، ولذا آقای حکیم که معمولا به فتاوای مشهور اعتناد دارن، میفرماین بناءً علی اثبات استحباب اخبار منبلغ، یعنی بنابر این به فرض اگر اخبار منبلغ ازش استحباب استفاده بشه، ما در اینجا در مورد مجنون از اخبار منبلغ استفاده کنیم. حالا بند عرضم این است با مرحوم آقای حکیم، این مقدمه این گفتیم برای اخبار منبلغ. ما فعلا اصل موضوعی هم هست، شما دلیل از ما فعلا نخواهید، در اصول باید بحث کنیم. در اخبار منبلغ اثبات استحباب اصلا نمیشه، فقط ثوابه. حالا به فرض اثبات استحباب بشه، فرمایش مرحوم آقای حکیم در اینجا که اخبار منبلغ و تسامح در ادله سنن رو برای ما، این تسامح در ادله سنن اصلا منشأش اخبار منبلغه، ولی تسامحی در اخبار سنن ما نداریم، در ادله سنن تسامح نمیتونیم بکنیم. اگر باشه بفرس. اخبار من بلغ قوامش به بلوغ، من بلغه شیء من الثواب علا شیء من العمل. درسته؟ از مرحوم آقای حکیم سوال میکنیم در اینجا شما در مورد مجنون و استحباب فعل مجنون، بنابر استحبابی که شما میگید، یعنی ما بالا میگیریم مطلب رو به فرض اینکه مبنای استحبابم درست باشه، این بلوغ در مورد مجنون به چه صورت انجام شده؟ چه جور؟ ما در مورد مجنون روایتی داریم ولو روایت ضعیفه که شما این استفاده رو کردید که بلغه شیء من الثواب علا شیء من العمل، بگیم در احجاج مجنون ثوابی در یه روایت ضعیفه گفتن هست به مقتضای تسامح در ادله سنن، اون خبر ضعیف رو ما بیایم بگیم جبر ضعف سندش میشه فتوا بدیم. کجا این بلوغ کجاست؟ اینجا قوام اخبار من بلغ به فرض اینکه استحباب بخواد درست بکنه، بلوغ رسیدن، این رسیدن از کجا بوده؟ خواب و اینا میخواید بفرمایید که شما اهل حرفا نیستید که خواب رو بلوغ بدونید. کسی خواب دید ازم بزرگتون که مجنونش رو مثلا احجاز کرد ثواب برد، اینا که شما نمیفرمایید اینجور، این بلوغی ما اینجا نداریم. بلوغ از کجا؟ تنها راهی که برای بلوغ وجود داره در اینجا اگر بگن فتاواست، فتاوای اصحاب، یعنی مشهور فتوا دادن در اینجا که مجنون احجاجش ثواب داره، فتوا دادن. این فرمایش اگر آقای حکیم این رو بفرماید این تمام نیست. چرا؟ برای اینکه فتوا انما یفید بلوغ را برای مقلد، نه برای مقلد و مجتهد. فتوا فتوای شهید ثانی باشه، فتوای علامه باشه، برای من بلوغ درسته میکنه. در جای خودش گفتیم بلوغ یعنی من بلغه شیء من الثواب من الامام. فتوای علامه هلی، فتوای شیخ طوسی بلوغ درست میکنه، اما بلوغ اجتهاد شیخ طوسی و علامه رو درست میکنه، نه بلوغ نظر امام را. اینو توجه بهش داشته باشید. نهایت حالا برای عوام خوبه، بله عوام چون فتوای مجتهد براش حجته، برای عوام مردم بلوغ صدق بکنه، اما برای مجتهدی که نشسته میخواد در مورد مجنون فتوا بده، آیا فتوای دیگران ولو فتوای مشهور اثر داره، فایده داره؟ اگر شما آمدید در اینجا محتملات رو در نظر بگیرید، اگر شما آمدید گفتید مشهور حجته، یعنی شهرت حجته، مثل خبر ثقه حجته، این خوبه. شهرت اگر حجت باشه و این شهرت تحقق پیدا بکنه در مورد مجنون، شما بلوغ درست میشه. اما شهرت فتوایی رو که همه شما حجت نمیدانید، از جمله خود آقای حکیم و دیگران شهرت فتوایی رو که حجت نمیدانید، حجت که نیست شهرت فتوایی. فتوا هم که مال عوام، مجتهدی که میخواد بشینه خودش فتوا در مورد مجنون بده، بلوغ این ثواب بر مجنون از کجا براش اثبات میشه؟ فقط یک راه داره، یک راه. فکر کنید شما ها، هم من ادعا نمی کنم، شما فکر کنید، خودتون در نظر بگیرید، تنها راهی که این بلوغ در اینجا صدق بکنه از تنقیح منات، یعنی منات رو ما از ذبی بکشانیم سرایت بدیم به مجنون، ولذا بیاین نتیجه این میشه که اثبات استحباب در مورد ذبی که شده با توجه به سرایت منات از ذبی به مجنون، بلغه که در این مورد مجنون هم ثواب میان. درسته؟ فقط از راه تنقیح منات میشه. خب اگر ما اینجا وقت نتیجه با مرحوم آقای حکیم حرف داریم، اگر ما تنقیح منات رو قبول کردیم، گفتیم مناتی که در ذبی هست میاد در خود مجنون، دیگه چه احتیاجی به تسامح در ادله سنن داریم؟ نیاز به تسامح نداریم. تسامح یعنی کوتاه آمدن. تسامح نیاز نداریم در ادله سنن، اینجا نیاز نیست، اینجا دلیل محکم میشه. روایت صحیحه پاکیزه در مورد سبی داریم، منات رو از سبی کشوندیم به مجنون، یعنی مجنون هم در واقع متعلق همون روایات صحیحه شده. وقتی چنین دلیل محکمی پیدا میکنیم نیاز به تسامح در ادله سنن نداریم. پس در اینجا فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه که آمدن در مقام نسبت به مجنون بحث تسامح در ادله سنن رو ترک کردن، اصلا لا یرجع الی محصل، چون این ادله حتی بنابر تمامیتش و اثبات استحباب به وسیله این ادله در اینجا بلوغ امکان تحقق برای مجتهد ندارد، با فرض عدم حجیت شهرت. باز ما بگیم، البته ما هم در اینجا که بعضی از آقایون گفتن چرا شهرت رو شما اینجا نمیگید، یه مشکلی که در شهرت برای ما وجود داره، چون شهرتی که ما حجت میدانیم شهرت قدما اصحاب، قدمای از فقها هست و این مسئله در کلمات قدمای اصحاب تنقیح نشده، عرضه نشده، گردنشون نمیتونیم بگذاریم. بین کسانی که مطرح کردن این شهرت وجود داره، ما گیرمون اینه، و الا اگر این شهرتی پا گرفته باشه بین قدما از اصحاب، قدما از فقها ما، این شهرت برای ما حجته. ما حجت میدونیم، از اجماع قوی تر میدونیم چنین شهرتی رو، البته اگر شهرت متلقات باشه نه شهرت مستند باشه. اینو در جای خودش گفتیم، از اجماع هم برای ما قوی تره، اما ثبوتش پیش ما محل تأمله. خب وقتی اینجور شد، بلوغی که قوام اخبار من بلغ به این بلوغ هست، جناب آقای حکیم این بلوغ رو کجا میخواید درست بکنید؟ چجوری میخواید درستش کنید برای مجتهد؟ شهرت و فتوای دیگران برای مقلد بلوغ درست کنه، چون فتوای فقها ها قبول کردیم بلوغ صدق میکنه، حجته. گفتیم این برای مقلده، نه برای مجتهدی که اهل اجتهاده. فتوای غیر برای مجتهد که قیمتی نداره، کاشف از اجتهادشه، بلوغ نیست. بلوغ تنها راهی که اینجا ممکن هست و تصویر میشه، همون جور که گفتیم تنقیح مناته. اگر تنقیح منات ممکن شد، دیگه نیازی به تسامح در ادله سنن نداریم. پس فرمایش مرحوم آقای حکیم هم در اینجا لا یرجع الی محصل، و ما هم مثل مشهور رضوان الله علیهم مجنون رو ملحق می کنیم به سبی در استحباب، اما به مقتضای تنقیح منات با تقریبی که عرض کردیم.